ان شاء الله که به دعای خیر شنونده هامون امروز هم بتونیم در خدمتشون باشیم.
ان شاء الله. خب جلسه پیش در مورد یکی از مراحل رشد خانواده که همون خانواده‌های دارای فرزندان پیش از دبستان بودن با عزیزان شنوندمون صحبت کردیم و رسیدیم به لجبازی بچه‌ها که چرا اصلاً رفتار لجبازگونه شکل می‌گیره و والدین در این مواقع باید چیکار بکنن. گفتیم نیاز اساسی توی این سن توجه به بچه‌هاست و توجه یعنی اینکه کلام و رفتار والدین نشان دهنده توجه کامل به فرزند باشه، حالا مثل در آغوش گرفتن، بوسیدن، همراه شدن با فرزند در بازی و غیره. و گفتیم که اگر این توجه رفع نشه، توجه منفی پیش میاد. دو نکته خیلی طلایی از زبان شما شنیدیم در جلسه پیش. یکی این که پدرها رشد دهنده هستند در امر تربیت بچه‌ها و مادرها رابطه سازند. پدر وظیفه تربیتی فرزندان رو باید به عهده بگیره و اگر به هر دلیلی در خانه حضور نداره، باید سایه پدر باشه و آرامش مادر با هر شیوهی تأمین بشه که انشاءالله این سایه مستدام بمونه. و گفتیم نکته طلایی بعد این که تمایز بین شخصیت و رفتار کودک رو لحاظ بکنیم در امر تربیت. این که شخصیت بچه سید باقی بمونه اما رفتاری که با لجبازی همراهه اجابت نشه. امروز در خدمت شما هستیم.
بله، به نظر میسه تو این مرحله از مراحل رشد خانواده که خانواده دارای فرزندان پیش از مدرسه هستن، دو تا نکته باقی مونده. هرچند بحث خیلی بیشتر از این بحث هاست، ما در حد رسانه دو تا نکته دیگه رو امروز یه مقدار راجبش صحبت کنیم. یکی بحث این که حالا گفتیم بچه ها باید مسئولیت پذیر بشن. مسئولیت پذیری در این سنین در چه حدیه؟ یعنی چقدر ما باید از بچه ها قبول کنیم و اصلا این بحث مسئولیت پذیر شدن چی هست؟ این یه نکته. نکته دومی که امروز راجبش صحبت میکنیم راجبه تغییر رفتار در این سنینه. اگه بخوایم رفتار رو به بچه آموزش بدیم یا رفتار رو تغییر بدیم چی کار باید بکنیم؟ اینم نکته مهمیه. با توجه به ظرفیت های بچه‌مون ما نوع تغییر رفتارمون متفاوت میشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. چون وقت کم میاریم معمولا و شنوندگان عزیزم خیلی تشنه شنیدن صحبت‌های شما هستند در امر تربیت فرزندانشون، اجازه بدید که خیلی سریع آغاز بکنیم. خب مسئولیت پذیری در این سن یعنی از تا 7 سال باید در چه حدی باشه که معقول به نظر بیاد و منطقی باشه؟
بله، ببینید ما یه نکته رو اول بگم. بچه ها باید مفهوم مسئولیت پذیری رو متوجه بشن.
بله.
که مسئولیت هایی به گردن من هست و من باید اونها را سر موقع انجام بدم که نتیجهش میشه نظم و انضباط.
درست.
اینه که بچه ها باید اون مفهوم رو بفهمن. این به معنا نیست که تمام مسئولیت هاشون را 0 تا 100 دقیق انجام بدن.
درست.
نه، اون واژه، اون حس مسئولیت پذیری باید به فرد منتقل شده باشه و مسئولیت پذیری در شخصیت فرزند شکل گرفته باشه. منتها چقدر ازش میخوایم تو این سنین؟ خیلی ساده است. چیزایی که مربوط به زندگیش میشه، یعنی خوردنش، خودش بتونه بخوره غذاشو، مرد نظافتشه، خودش بتونه نظافتش رو انجام بده و ساعت خواب و بیداریشو بتونه تنظیم کنه. همین 2-3 تا رو بیشتر ازش نمیخوان. اینکه در روایت هم هست که از بچه‌هاتون راحت بخوان، سهل بگیرید و زود قبول کنید کار کوچیکی که اونها انجام میدن.
بله.
خیلی مهمه. بعضی از مادرها یا پدرها میگن مسئولیت پذیری باید رشد پیدا کنه و یه مسئولیت های خیلی بزرگی رو از بچه میخوان. نه، در حد اینکه مدیریت شخصیشو انجام بده، یعنی خودش غذا بخوره، نظافتش رو رعایت کنه، سر موقع بخوابه، سر موقع بیدار باشه، سر موقع غذا بخوره، همینقدر کفایت میکنه. بقیه وقتشو باید بذاریم بچه‌ها بازیشون رو بکنن.
ده
ابنک یلعب 7 سنین، رهاش کنید بچه‌هاتون رو 7 سال اول بازی کنن که خلاقیتشون رشد کنه و مهارت‌های حس حرکتشون تو بازی‌ها رشد کنه. این نکته اول.
خب
بعد حالا برای تغییر رفتار تو این سنین باید چی کار کنیم؟ دقت داشته باشید تو این سنین بچه‌ها به پاداش خیلی خوب جواب میده. ما به والدین توصیه میکنیم یه سیستم پاداشی برای خانواده طراحی کنن. خیلی از مادرها و پدرها نمیدونن بچه هاشون چه جوری باید بهشون پاداش بدن و بهترین پاداش ها چیه. خب متوجه به هر بچه یه سیستم پاداشی وجود داره خب بعضی ها بچه ها مثلا شکلات دوست دارن، بعضی ها لواشک دوست دارن. بله. اینکه متفاوت میشه. پس نکته اول این که چیزایی که خوشحال کننده برای فرزند ما هست میشه به عنوان لیستی از پاداش هایی که ما به بچه هامون میدیم. این نکته اول. حالا اگه میخوایم تغییری در رفتار ایجاد بشه، مهم اینه که به محض اینکه رفتار مثبت مشاهده شد پاداش اعمال بشه.
آها.
یعنی پاداش نسیه تو این دوران به درد نمیخوره. بچه‌ها اینو خیلی باش در حقیقت ارتباط برقرار نمی‌کنن چون رشد ذهنیشون اونقدر بلا فاصله باید بازخورد بگیره. حالا این بازخورد ها لزوما مادی هم نیست، میتونه بازخورد های توجه والدین باشه. بهترین پاداش ها همونه که نیازهای اصلی رو برآورده میکنه. خود توجه والدین تو مجموعه از پاداش های بچه ها قرار میگیره. اینه که ما بچه ها قانون رو میگیم، مسئولیتی رو که باید انجام بدن بهشون میگیم و بلافاصله که انجام دادن با سیستم پاداش روبرو میشن و پاداش رو باید سریع دریافت کنن، همونطوری که باید مجازات رو هم سریع دریافت کنن. منتها تو مجازات ما بعضی وقتا پرجه هایی رو به بچه هامون میدیم، چون قراره بچه ها شفیع شدن پدر و مادر و اون مهربانی پدر و مادر رو بیشتر از بعض قوانین بپذیرن و اون لطف پدر و مادر رو تو وجودشون احساس کنن. اینه که پاداش ها باید دقیق و سر جاش باشه. دقت داشته باشید پاداش های مادی تو این سنین مؤثر هستن، یه شکلات، یه بستنی، نمیدونم یه اسباب بازی، اینا مؤثر هستن. تو سنین بعد دیگه تأثیرش کم میشه. اینه که برای فرزند 10-15 ساله دیگه بگیم برای بستنی میخرن دیگه خیلی خنده داره، یا بعض وقت با پدر و مادر کمیتش و کیفیت پاداش رو بالا میبرن.
بله.
یه بستنی میکنن 10 تا بستنی، نمیدونم 1000 تومن رو میکنن 10000 تومن. خب این بچه ها رو شرطی میکنه و انتظارات بچه ها رو بالا میبره. نه من دیدم مثلا بچه هایی که 20 سالشه دیگه الان باید خودش مرد زندگی باشه،
درسته.
هنوز از باباش انتظار داره که من درس خوندم دانشگاه قبول شدم باید یه ماشین برام بخری. خب تو کودکیش با یه بستنی درست میشد، حالا بزرگ شده باید بیای ماشین و پدر و مادر میگن ما دیگه توانایی نداریم این پاداش هایی که میخواد برقرار کنه. پس دقت داشته باشیم پاداش های مادی مال این سنینه و تو سن بعد دیگه کارهایی آنچنانی نداره، باید به شیوه دیگه ارائه بشه.
یکی دو مورد به ذهنم رسید، البته در مورد این توقع یعنی انتظار بیش از حد کودکان شما یه مقداری توضیح دادید، اما متاسفانه ما پدر و مادرها فکر میکنیم مثلا بچه 3-4 ساله من یه کار خوبی کرد، خیلی بده که من یه شکلات بهش بدم یا یه دونه لواشک بهش بدم، که اتفاقا به قول شما بهترین پاداش همین میتونه باشه، حتی یه بوسیدن، در آغوش گرفتن، یه نیم ساعت باهاش همقد شدن و باهاش بازی کردن، بازی مورد دلخواه خودشو. ما فکر میکنیم که هرچی این پاداشه قیمتی تر باشه، بزرگتر باشه، دلرباتر باشه، بچه رو بیشتر تحویل گرفتیم، در صورتی که اون سطح توقع و اون پاداشه باید یه مقدار با هم دیگه همخوانی داشته باشن. این یک مورد، در موردش بیشتر توضیح بدید که بعداً والدین دوچار مشکل نشن. و بعد هم در مورد مسئولیت پذیری در این سن و حتی در تغییر رفتار این سنین، اغماز و تقافل والدین چقدر اهمیت پیدا میکنه و کجاها اصلا باید باشه؟
بله.
اشتباه رفتار نکنیم که دوباره آسیب ببینیم.
ببینید سیستم پاداش تو این سنین خیلی مهمه. ما اینو قبلا هم گفتیم، بعضی از پدر و مادر رو سیستم پاداش رو بر اساس نیازهای وامونده خودشون طراحی میکنن. خب خیلی بده،
خیلی اصطلاح قشنگ.
بله. من تو بچگیم دوست داشتم مثلا ماشین شارژی داشته باشم، حالا بر بچه‌م ماشین شارژی میگیرم. من چند تا خانواده رو دیدم که میگه گرفتیم با یه هزینه خیلی زیادی، اصلا بچه به این نگاه نمیکنه.
اون برای شما خیلی خوشایند. بله، بوده و خوشحالتون میکرد،
پرستیژ بابا و دورست. نیاز بابا رو داره برآورده میکنه، نیاز کودک نیست. اینه که تو این سنین اگه یه مثلا یه مقداری طلا بدی به بچه، یه پفکم بهش بدی، پفک رو میگیره. اینه که اون چیزایی که نیازهای زیستیشو داره برآورده میکنه بهترین پاداشه. و اون چیزی که از پدر و مادر محبت دریافت میکنه. اینه من بعض وقتا دیدم مثلا بچه‌ها میگه که بابا میخواست منو تشویق کنه، مثلا بچه 3-4 سال از منو برد گوشم رو سوراخ کرد، حالا ماد پدر میخواسته گوشواره برای بخره چقدر هزینه کنه، ولی بچه اصلا اینو پاداش نمیبینه،
همون چیزی که تو ذهنش میبینه، بله. همون درد و رنجی که
درد سوراخ کردن گوشه. نکه باید دقت داشته باشیم ما بر اساس نیازهای خودمون به بچه همون پاداش ندیم، ببینیم نیاز بچه چیه.
دقیقا.
و نیاز بچه ها نیازهای زیستیه و تعاملی که با مادر و پدر دارن، که جایگاهشون پیش پدر و مادرشون محفوظ باشه و همون قرة عینی که در روایات ما و اصطلاحات دینی ما استفاده شده نور چشم پدر و مادرشون باشن، این خیلی مهمه. و کمیت و کیفیت در حقیقت این پاداشه متناسب با نیاز فرزند باشه نه نیاز پدر و مادر. این نکته اول. نکته دوم این بحث توقعات بود دیگه.
توی این سنین یکی توقعات، یکی هم اون اغماز و تقافلی که آره اصلا تو این سنین معنایی پیدا میکنه، باید باشه نباید باشه، پدر و مادر رو چیکار بکنه.
بله ببینیم ما از اصطلاح ناکامی بهینه قبلا هم استفاده کرده بودیم. ناکامی بهینه یعنی که بچه ها با یه حجمی از محدودیت روبرو بشن که به خودآگاهی برسن. خودآگاهی یعنی چه؟ یعنی اندازه خودش رو بدونه. بچه هایی که توقعشون خیلی زیاده این اندازه خودشون رو نمیدونن و یه مقداری مثل این که ارضای بیش از حد اتفاق افتاده. پس یه مقدار ناکامی بهینه تو این شرایط هم در حقیقت مناسبه و برای رشد بچه ها تأثیر گذاره. ببینید ما چند درصد از موارد رو باید اغماز کنیم و اساسا در چه موضوعاتی باید اغماز داشته باشیم؟
اصلا توی این سن معنا پیدا میکنه تا 7 سالگی بچه تقافل کردن؟
ببینید حالا خیلی از والدین که گفتیم جلسات قبل به خاطر اون برداشت غلطی که از کلمه سید دارن اصلا رها میکنه، همش میشه تقافل. نه ببینید ما تو موضوع مسئولیت پذیری که گفتیم قانون ها رو وضع میکنیم و قانون ها کمن و دو سه تا موضوع هم بیشتر نیست مسئولیت پذیری، اینها رو به صورت جد از بچه ها میخوایم.
بله
اینو پس دقت داشته باشیم، منتها تو شیوه ارائهش و تو شیوه درخواستش انعطاف پذیرانه عمل میکنیم. اگه واقعا کودک عذری رو آورد یا دلیل آورد سعی میکنیم عذرش رو ازش قبول کنیم، ولی کلن چشم پوشی وقتیه که 80% موارد درسته 20% خرابه و 20% قابل اغمازه. اگه 80% دارین قابل اغماز میکنیم اینجا تربیت داره اشتباه اتفاق میفته و بیش از حد همینا باعث میشه که توقع فرزندان از جامعه از دیگران خیلی بالا بره. پس پدر و مادر باید دقت داشته باشن اولا تو چالش اساسی که مسئولیت پذیریه 100% باید اجرا بشه، همشون و توانشون رو بریم بزنن که 100% اجرا بشه، منتها تو ارائهش و تو بازخوردش انعطاف پذیر باشن. و از طرف دیگه وقتی که قانون رو ارائه میدن 80% موارد باید اجرا بشه، 20% قابل چشم پوشیه که موارد استثناءه که ممکنه اتفاق بیفته و اشکالی هم نداره، اون در حقیقت رفق و مداراییه که در خونه اتفاق میفته. بالاخره خونه ما که پادگان نظامی نیست که قوانین باید 100% اجرا بشه، که یه انعطاف پذیری کوچولویی قرار میدیم.
حالا یک سوال دیگه، این انعطاف پذیری خیلی وقتا حتما شاهدش بودید جناب آقای قدوسی، بچه که یه کار اشتباهی میکنه یا به قول شما یک سری از قوانینی رو که براش تعریف کردیم انجام نمیده، مادر و پدر همش دارن براش توضیح میدن که تو باید این کارو میکردی نکردی، الان این اتفاق افتاده، منم چشم پوشی میکنم ولی دفعه بعد تکرار نشه، یا نه اصلا به روش نیاریم، هیچی هم نگیم، از کنارش بگذریم، انگار نه انگار که اتفاقی افتاده.
حالا من از این نکته که شما گفتید یه نکته ای رو مهمه که الان بعد راجبش توضیح بدیم.
خواهش
میکنم. نکه استدلال کردن برای بچه ها تو این سن،
بله،
و دلیل آوردن و توضیح دادن چقدر مؤثره.
آها.
ببینید بچه ها تو این سن استدلال ها رو متوجه نمیشن، حالا به اصطلاح علمی کبرای منطقی استدلال رو متوجه نمیشن، درک کلی ندارن از قضایا. اینه که استدلال رو متوجه نمیشه. بعضی از پدر و مادر که میخوان خیلی خوب باشن، یک دو سه دلیل میشینن برای بچه ها تو این سن. نه، این دلایل رو بچه ها متوجه نمیشه، اصلا توانایی درکش رو نداره. بچه ها چی رو متوجه میشن؟ تأکید والدین رو. اینه که تو این سن اصلا لازم نیست برای بچه ها دلیل بیاریم که چرا اینا ازشون میخوان یا چرا باید این کار رو انجام بدن یا چه اتفاقی میفته. خواسته ها باید همطور خواسته های جاری باشه که پدر و مادر فرزند میخوان و اگه انجام نداد با عکس العمل اون کار روبرو میشه، کاملا عینی. یعنی اگه کار خوبی رو انجام داد که شایسته تقدیر سریپا داشت میبینه، اگه کارش رو هم درست انجام نداد سریپا مجازات روبرو میشه. اینا عینیه در حقیقت. بچه ها با مناسبات عینی تو این سنی روش میکنن، نه استدلالی و توضیحی. نیکه لازم نیست اصلا برای بچه ها توضیح بدیم، ما ازشون میخوایم و اونا اجرا میکنن و سیستم پاداش و تنبیه کنارش تقویت و پاداش ایجاد میکنه و رفتارها تغییر میکنه.
بسیار عالی. یه نکته دیگر هم بپرسم، ببخشید بله. خیلی شاید هستم ولی چون به نمایندگی از طرف دوستان بله. شنونده هستش در امر تربیت، اون قسمتی که میخواییم یک رفتار اشتباهی رو در بچه خودمون تغییر بدیم، حالا من مثال میزنم ملموستر هستش، توی این سنین بچه ها معمولا کلمات بد رو خیلی زود یاد میگیرن و خیلی زود هم تکرار میکنن، هرچی هم پدر و مادر دارن مقاومت میکنن انگار بدتر میشه. توی اینجور مواقع که یک سری از رفتارها، صحبتها رو بچه یاد میگیره و ناشایست هست و پدر و مادر اذیت میشن، به خصوص اگر در جمع غیر از جمع خانوادگی باشه، اون موقع باید چی کار کرد؟
ببینید، خب واقعیتش اینه که بچه ها تو این سنی جذبشون خیلی خوبه، مخصوصا اگه کلمات غیر متعارفی باشه و تو فضای جامعه هم بالاخره بچه ها با این کلمات روبرو میشن. یعنی این نیست که ما بتونیم 100% ما نبشیم یه فضای استریلی رو بر بچه هامون فراهم کنیم که هیچ کلمه این آموزونی رو نشنوه، بالاخره کلمات رو متوجه میشن. ولی چی میشه که تکرار میکنن بچه ها؟ تو همون فرایند جلب توجه باید بهش نگاه کنیم. اینه که وقتی یه کلمه بدی رو میگه، یه دفعه مادر به هم میریزه، این چه کلمه بود بچه من گفت؟ این به هم ریختگی خودش میشه پاداش، گفتیم دیگه، لجبازی شکل میگیره. پس اولا پدر و مادرها بدونن که بالاخره تو شرایط جامعه بچه ها اینا رو یاد میگیرن و یاد گرفتن اینا یه چیز طبیعیه. طبیعی به معنی این نیست که یه چیز خوبه، چیزی که اتفاق میفته، یه واقعیت تلخیه که باید بپذیریم. پس بچه ها اینا رو یاد میگیرن. منطقه عکس العمل والدین خیلی مهمه.
آتش فشانی برخورد نکنیم، با خانش آتش فشانی نداشته باشیم.
بله، اون عکس العمل باعث تثبیت نشه و توجه منفی رو جلب نکنه. منطقه به بچه ها هم موارد ممنوعه رو بهشون میگیم، اینا رو هم آموزش میدیم. یعنی بچه یه اصلا نمیدونه معنای کلمه چیه یا این کلمه زشته، خب باید براش توضیح بدیم. نه توضیح به معنای این که من نمیخوام تو این حرفو بزنی، نه توضیح به این که این کلمه معناش اینه اینه، سفت و صد توضیح بدیم، نه این کلمه ها رو نباید بگیم. چطور به بچه ها یاد میدیم که لباسشون رو مثلا خودشون رو پوشیده نگه دارن؟ میگیم زشته، این کلمه هم زشته، بچه ها از ما میپذیرن زشته، ولی خب برای بچه ها که هیچ فرقی نمیکنه این کلمه با اون کلمه اگه معنیش رو ندونه. پس دقت داشته باشید، ما آموزش هم میدیم، میتونیم حالا از آموزش های غیر مستقیم تو بازی هم استفاده کنیم، ولی عکس العمل شدید نشون نمیدیم. و اگه حالا تو شرایطی این بچه اومد که داره تکرار میکنه، افتاد تو روند توجه، باید خاموشی اتفاق بیفته، شما هیچ عکس العمل نشون نمیدید، آن رو بهش میگید، مجازات رو تعیین میکنید، ولی سعی میکنید به هم نریزید به خاطر گفتنه اون کلمه که از بچه اون حرف رو میگه و شما میشنوید.
خیلی وقتا پدر و مادر رو شبیه سازی میکنن در کلمات، این چه کار خوبیه. مثلا من دیگه مجبورم مثال بزنم، مثلا بچه دائم داره میگه خول خول خول، مادر میگه نه این گفت گل گل گل، این شبیه سازی، یعنی اصرار داره مادر که این کلمه بود به کار برد، شما خیلی جدی نگیرید. حالا به اطرافیانی که اونجا هستن، من این شبیه سازی ها رو خیلی شاهدش بودم. این خوبه بده؟
بله، بده. یه سیستمیه که مادرها میخوان برای اینکه آبروشون نره فعالیتی رو انجام میدن، کلمه رو تحریفش میکنن. ببینید، بهترین حالت اینه که به این چیزا اصلا عکس العمل نشون ما وقتی که اونو در حقیقت با یه آهنگ دیگه ای تعریفش میکنیم و تأکیدش میکنیم، اون فرایند توجه رو به بچه انجام دادیم و رفتار رو تثبیت کردیم، یعنی اونو پاداش بهش دادیم. این تو تغییر رفتار در حقیقت میدونه که من هر وقت این کلمه رو گفتم مادرم به تکاپو و تلاش میفته و این یه جور کنترل کردن مادره.
بله.
باید تعامل کنین دیگه. و کم کم همه مردم هم میدونن که بچه ها کلمه های زشت رو تو فاز جامعه یاد میگیرن. هیچ مادری که نمیاد به بچهش یاد بده کلمه زشت بگو که. دیگه مادرها باید یه مقداری اون حس مادرانه خودشون رو تعدیل کنن و هیجانی نشن توی این موضوعات.
بسیار عالی. خیلی ممنونم از شما جناب آقای قدوسی. عالی جواب دادید. هر سوال ریز و درشتی که پرسیدیم پاسخ گفتید. در حقیقت ما اینجا تمام سوالاتی که شاید به ذهن دوستان عزیز شنوندمون رسیده باشه در امر تربیت فرزندانشون اینجا پرسیدیم و از هر زاویه‌ای به موضوع نگاه کردیم که خدای ناکرده جای خالی باقی نمونه و جناب آقای قدوسی هم با بزرگواری و سعه صدر تمام پاسخگوی سوالات بودن. اما بریم به سراغ پاسخگویی به سوالات شما بزرگواران شنونده که مطرح شده و تهیه و تنظیم شده برای این قسمت از برنامه پرسمان خانواده. به اتفاق میشنویم و جناب آقای قدوسی پاسخگو هستند.
میخواستم بدونم که چجوری وقتی رفتار بدی از همسرمون میبینیم یا مثلا حرف بدی ازش میشنویم ناراحت میشیم، چجوری باید جواب بدیم؟ جواب دادن برای من یه موزله، من نمیتونم مثلا جواب خودم درست بگم.
خب جناب آقای قدوسی میشنویم، نسبت به کلام یا رفتار بد دیگران به خصوص همسر چه واکنشی داشته؟
ببینید، تو ارتباط با رفتارهای بد همسر این نکته خیلی مهمه. بعضی از خانم ها هیچی نمیگن و سالیان سال این رو تحمل میکنن و زمینه تغییر رفتار رو برای همسرشون فراهم نمیکنن. بعضی ها هم در جا عکس العمل شدید نشون میدن و یه دعوا درست میکنن. هر دو تایی اینها اشتباهه. ببینید، ما وقتی که یه بدی بهمون میشه، حالا از جانب همسر و آدمایی که عزیز هستن برامون، چند تا کار رو باید انجام بدیم. یک، این که مشخص بشه که ما ناراحت شدیم. بعضی ها اصلا اینقدر به رو خودشون نمیارن که طرف مقابل متوجه نمیشه که این ناراحت شد. پس باید یه جوری ابراز کنیم. ما تو کنترل هیجانای منفی هم میگیم اگه شما یه مقدارش ابراز نکنی، اصلا طرف مقابل نمیفهمه که داره شما رو اذیت میکنه. پس یه مقداری بهترین حالت این تو اینجور موقع اینه که اگه همسر واقعا رفتار بدی داره یا کلام بدی رو میگه، یه چند لحظه سکوت. این سکوت هم ذهن شما رو فعال میکنه که کنترل هیجانی داشته باشید، هم فرصت بازنگری به طرف مقابل میگه.
خیلی از خانوما گریه میافتن، این خوبه یا بده؟
بله، ببینید، وقتی در حقیقت گریه بسته بالا به نوع بدیه که دارن میبینن، تو بعضی جا قهرن اتفاق میفته، ولی تو این موارد که حالا مثل ایشون هست، بهتره فرد یه مقدار کوتاه
سکوت
کنه. این سکوت چند لحظه هم به خودش وقت میده هم به دیگری که هیجانش خیلی بالا نره.
بله.
ولی در مواقع دیگه سر فرصت باید یه سیستم تخلیه هیجان با هم دیگه داشته باشن زن و شوهر. ما توصیه میکنیم زن و شوهرهای زمانی رو در هفته قرار بدن و دلخوری های تو طول هفته شون رو با هم دیگه تو اون زمان صحبت کنن، زمان جلسه تخلیه هیجان، که هر کدوم ناراحتی های کوچولویی که تو طول هفته براشون اتفاق افتاده و راجبش صحبت نکردن یا حرفشو نزدن رو میگه تو جلسه و طرف مقابل هم فقط شنونده فعاله. این خوبه. که پس جمع‌بندی پاسخ به این بزرگوارنه که تو لحظه‌ای که بهتون بدی میکنه حتما عکس‌العمل نشون بدید. عکس‌العمل هم یه سکوت چند دقیقه میتونه باشه که طرف به خودش بیاد و بعد در فرصت مناسب بهش بگید که این رفتارها منو آزار میده. گاهی وقتا که من دیدم بین زن و شوهرها، یکی از همسران یه رفتاری داره که او داره اذیت میشه ولی تا حالا بهش نگفته. این توی فضای ایمن یه موقعی که زمان مناسب بهش بگید که من از این رفتارها خوشم نمیاد، البته تایید همسر باید همیشه کنارش باشه.
همون بین شخصیت و رفتار تمام.
بله، در حقیقت شکلات پیچ کردنه اون نکته که میخوای بگی، دوتا تایید بکن، تاییدهای واقعی از همسرت، نکته ای رو که ناراحتت میکنه و دوست داری تغییر بده بهش بگو، بعد هم دوباره تاییدش کن. این زمینه تغییر رو برای فرد ایجاد میکنه.
یه نکته فرمودید که بعد یک زمانی رو اختصاص بدید برای تعامل و گفتگوی دو نفره و بگید که از این رفتارها و از این کلام ناراحت میشم، حالا چه خانم چه آقا فرقی نمیکنه. اما خیلی شاهد هستیم که میگن اصلا این فرصت پیش نمیاد، یا پیش میاد مجدد منجر به دعوا میشه و نهایت میدونید چه اتفاقی میفته؟ خانم یا آقا میگه میتونم جواب تو بدم اما به خاطر بچه‌ها میگذرم، تو رو واگذار میکنم به خدا و امام زمانه.
ببینید قواعدی داره اون جلسه تخلیه هیجان. جلسه تخلیه هیجان اولا مربوط به هیجان های هفته گذشته است، مال خیلی گذشته ها نیست.
آها، نبش قبر نکنه.
بله، نبش قبر ممنوع. دو اینکه یه زمانی باشه که واقعا هر دو تای زن و شوهر فرصت لازم رو داشته باشن،
یعنی آمادگی روی روانی
باشه، روز تعطیل نباشه ترجیحاً، چون مناسبات روز تعطیل متفاوته، و کافیه یک ربع مال آقا باشه یک ربع مال خانم، خیلی وقت زیادی رو نمیخواد،
و بچه هم نباشن.
بله، برای بچه ها میشه جلسات جداگونه داشت. شاید اون هم از چیزی ناراحت باشن بخوان به پدر و مادر بگن، منتها برای زوجین خوبه که خودشون داشته باشن. من به نظرم زن و شوهری اگه نیم ساعت نتونن در هفته وقت برای هم دیگه پیدا کنن، اوضاعشون خیلی خرابه و باید حتما به متخصص مراجعه کنن. منتها تو یک رو آقا صحبتاشو میکنه، چیزی که طول هفته ناراحتش کرده و راجبش صحبت نکردم، خانم فقط گوش میده، اینجا جواب نمیده، توجیه نمیکنه، قضاوت نمیکنه. یک رو به دیگه فقط خانم صحبت میکنه، آقا گوش میده، توجیه و جواب دادن نیست. و این موارد اصلا نمیخواد جواب بدی، ممکنه جوابای خوبی هم داشته باشه ولی من ممکنه روش درستی رو داشته باشم برای زندگی، کار درستی رو انجام میدم ولی همسرم ناراحت میشه. خوبه که اینا تغییر بدم ولی که از جانب خودم این حرف درسته، نه که اصلا لازم نیست راجبش استدلال کنم بحث کنم، همینقدر که بدون همسرش ناراحت میشه به خاطر او تغییر رفتار ایجاد میکنه.
بسیار عالی، ممنونم. شما عزیزان شنونده همچنان برنامه پرسمان خانواده رو دارید میشنوید از رادیو معارف. راه های ارتباطی با این برنامه 329-10551 329-10552 پیش شماره 025 سامانه پیامکی 3553. توی زندگیتون هر مشکلی دارید، از ریز و درشت، کوچیک و بزرگ، ما اینجا امین شما هستیم و دوره هم جمع شدیم تا بتونیم مشکلات شما عزیزان رو هرچند کوچک حل بکنیم. خب جناب آقای قدوسی، عزیز از خوزستان پیامک دادم به شماره 0937-3842. گفتن جوانی 27 ساله هستم، لیسانس عمران دارم ولی هنوز کاری پیدا نکردم. هر جا که میرم خواستگاری به خاطر بیکاریم دختر به من نمیدن، اما من با توجه به رشته تحصیلیم دنبال یک کار مناسب هستم. از این برم هر جایی میرم به من میگن سابقه کار باید داشته باشی، و از طرف دیگه سنم داره میره بالا و سن ازدواجم نمیخوام اینقدر بالا بره، لطفا منو راهنمایی کنید.
ببینید داستان ازدواج، خب واقعا مناسباتی که تو ازدواج الان داره مطرح میشه خیلی مناسبات سخت گیرانه ای شده و یه کلافه سر به گم شده برای خیلی از جوونا. اینه که سن ازدواج رفته بالا و هم دخترها هم پسرها از مواهب تشکیل خانواده دارن محروم میشن. نکته ای که هست، ببینید یه نکته رو باید بین آقا بگیم، خیلی از جوان ها تمام تلاششون رو میذارن رو تحصیل و بعد توقع دارن که اون تحصیل منبع درآمد اونها بشه و پول برای اونها تولید کنه. خب مگه امکانات شغل ثابت برای چند درصد افراد جامعه هست؟ این یک. دو، آیا غیر از تحصیل شما نباید مهارت های دیگرت رو ارتقا میدادی؟ ما معمولا اگه به من مراجعه کنن، من جوانایی که 18 سال 19 سالشون میشه، میگن باید من باید درآمد برای خودتون داشته باشین ولی خیلی کم باشه.
بله.
و شروع کنم به فعالیت کردن. اینکه یه آدم 27 ساله تازه دغدغه کار داره، معلومه که قابلیت های خودشو نتونسته به جامعه عرضه کنه. من بسیاری از دانشجوها رو میشناسم که از همون سال اول تحصیلشون شروع کردن به کار کردن، درسته تو ابتدای کار با هزینه کمی درآمد کمی کار کردن، اونتا کم کم تجربه پیدا کردن، تو فضای کاری شناخته شدن و هنوز مدرکش رو نگرفته رفته سر کار. من الان چند مورد رو تو ذهنم دارم از همین دوستانی که از اهواز با ما در ارتباط هستن، خوزستان، بعضی رو میشناسن که از اول دانشجوییش میگه لابلای دانشجویم شروع کردم کار کردن و مناسبات اجتماعی معامله کردن اینها رو یاد میگیره. پس نکته اول بین آقا باید بگیم اگه نشستی که یه کار خوب برات پیدا بشه بعد بری ازدواج بکنی، حالا حالا باید بشینی، یعنی اتفاق خاصی نمیفته، شما باید خودت بگردی. و ما معمولا توصیه‌ام به این جوونا اینه اولین کاری که به تو پیشنهاد میشه قبولش کنی، بهتر از بیکاریه. در روایات ما خیلی نهی شده از جوان فارغ، جوانی که وقتش داره به بتالت میگذره. و متاسفانه خب ببینید یه کسی که دانشگاه میره اگه 20 واحد درسی هم بگیره 20 ساعت داره کلاس میره، حالا 20 ساعت هم مطالعه کنه 20 ساعت هم پژوهش انجام بده 60 ساعت در هفته میشه، بقیه ایامش داره چی کار رو انجام میده.
متاسفانه الان جوانای ما میگن کاری که به ما پیشنهاد میشه مطابقه با شأن و شخصیت ما نیست.
بله ببینید همینه که ما در حقیقت شأن و شخصیتمون رو به یه قسمت از وجودمون که تحصیلاتمون متصل میکنیم. بله. ما باید مهارتامون رو بالا ببریم، توانمندیامون رو بالا ببریم و اون متایی که